بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
جلسات سابق عرض کرده بودیم خدمتتون که مرحوم شیخ در خصوص استدلال بر اینکه قید هیئت نیست و قید ماده است دو دلیل آورده بودند. دلیل اولش این بود که می‌فرمودند هیئت اصلا امکان تغییر ندارد. این دلیل و نقدش و خدمتتون عرض کردیم و معلوم شد که خلاف اون درست. دلیل دیگری که آورده بودند این بود که عقلاً قید باید به ماده تعلق بگیره. وجه این دلیل هم حصر عقلی بود. ایشون می‌فرمود که هر عاقلی وقتی توجه به چیزی پیدا می کند یا طلب او به آن تعلق می گیرد یا نمی گیرد، شق ثالثی ندارد. اگر نگیرد که هیچ، اگر طلب او به آن تعلق بگیرد یا به آن شیء، به مطلق آن شیء تعلق می گیرد یا به حسه خاصی از آن، اگر به حسه خاصی از آن تعلق بگیرد یا آن حسه فلان است یا بهمان الی آخر. و می فرمودند در تمام این حصر عقلی که ما از اول شروع کردیم تا به آخر رسیدیم، اون چیزی که تقیید خورده مطلوب است نه طلب. طلب در هیچ کدام از این هرمی که ما درست کردیم، هرم عقلی، در هیچ جا طلب قید نداشت. پس به حصر عقلی می فهمیم که قید ماده است نه قید هیئت. اما اشکالی که این مدعا دارد این است که این حصری که ایشون به عنوان حصر عقلی ادعا فرمودند، ما قائل به چنین حصری نیستیم و این رو یک نحو مصادره می دانیم. چرا؟ عرض کردیم ایشون فرمود اگر طلب به چیزی تعلق بگیرد، این خودش دو قسم است، یا به مطلق آن چیز تعلق می گیرد یا به حسه خاصی از آن تعلق میگیرد و غیر از این ما شق دیگری برامون قابل تصور نیست. در حالی که میشه در همین جا ادعا کرد که طلب از اون بالای هرم که بیایم پایین، طلب یا موجوده یا معدوم، طلب موجود یا مطلقا موجود است یا مقید به چیزی موجود است، اینو چرا در نظر نمی گیرید؟ در همین جا ما میتونیم طلب موجود دو دست دو قسمت بکنیم، نه به حساب مطلوب، به حساب خود طلب، یا وجودش مطلقه یا وجودش مقیده. این که شما وجود طلب را مطلق فرض کنید و بعد بگی حالا که وجود طلب مطلق است، مطلوب یا مطلق است یا مقید، خب این که مصادره است که، این اول الکلام. ما خود طلب را میایم میگیم احتمال دارد وجودش مطلق باشد یا مقید. یعنی عاقل وقتی چیزی را طلب می کند یا آن چیز را مطلقاً طلب کند، نه مطلق آن را طلب کند، آن چیز را مطلقاً طلب کند، یا مطلقاً طلب نمی کند یا به تقدیری طلب می کند، به تقدیر دیگر طلب نمی کند. پس حصر عقلی که مرحوم شیخ ادعا فرمودند مورد قبول ما نیست و نحوی مصادره در آن وجود دارد و این استدلال هم استدلال تمامی نیست. مرحوم آخوند در پاسخ به ادعای شیخ اول نظیر همین مطلبی رو که ما عرض کردیم بیان می‌فرمایند که طلب می‌تواند مقید باشد، بعد یه نکته رو اضافه می‌کنم در خصوص اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد ذاتی‌اند. دو بحث وجود دارد که این مصالح و مفاسد آیا در متعلقات احکام است یا در خود احکام است، یعنی احکام تابع مصالح و مفاسد متعلقات خودشونند یا تابع مصالح و مفاسدی هستند که در خود حکم وجود دارد. آخوند می‌فرماید اینکه طلب می‌تواند مقید باشد فرقی نمی‌کند شما کدام یکی از این دو مبنا رو اتخاذ بکنید، احکام را تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقات آنها بدانید یا تابع مصالح و مفاسدی که در خود حکم وجود دارد. بنا بر هر دو مبنا و هر دو قول طلب مقید امکان پذیر است. اگر گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسدی هستند که در خود احکام وجود دارد که مطلب واضحه، یعنی حکم می تواند به تقدیری دارای مصلحت باشد و به تقدیر دیگر دارای مفسده یا فاقد مصلحت، پس اینجا معلومه اینجا اشکالی نیست. بنابر یک تقدیر حکم مصلحت داره، بنابر تقدیر دیگر مصلحت ندارد. اما اگر گفتیم که احکام تابع مصالح و مفاسد متعلقات خودشون هستند، اینجا هم ما اینطوری میتونیم بیان کنیم، چون اون وقت اینجا ممکنه اشکال پیش بیاد. اگر مصلحت وجود دارد حکمم هست، اگر نیست حکمم نیست. مصلحت و مفسده که تقدیری نیست، یا هست یا نیست. متعلق احکام امور حقیقی خارجیان، یا مصلحت دارند یا ندارند. اگه داشته باشند حکم هست، نداشته باشند نیست. اینجا دیگه حکم تقدیری یعنی چی؟ آخوند در پاسخ به اشکال اینطور می‌فرماید که تبعیت احکام از مصالح و مفاسدی که در متعلقات اونها وجود داره مربوط به احکام واقعی از حیث حکم واقعی بودنه، نه از حیث فعلی بودن. بدین معنا که مرحله فعلیت با مرحله انشاء متفاوته. حکم واقعی انشاء می شود اما فعلیت پیدا نمی کند. چرا؟ در مرحله انشاء که انشاء شد تابع چی بود؟ تابع مصلحت و مفسده ای که در متعلق بود، چون مصلحت و مفسده بود انشاء شد. اما در مرحله فعلیت دیگه تابع اون مصلحت و مفسده نیست. چرا تابع نیست؟ میگه برای اینکه ما در موارد متعددی داری وجود میبینیم که حکمی که انشاء شده اما مانع از فعلیت آن وجود دارد، حکم انشاء شده اما به فعلیت نرسید. مثلا در مواردی که اصول یا امارات برخلاف اون حکم باشه، حکم انشاء شده اما برای ما محل فعلیت نرسیده، اصل برخلافش، چون ما جهل داریم به حکم، برای ما فعلیت پیدا نکرده، اصل برخلاف داریم ما بهش عمل میکنیم. یا مثل احکامی که، این مثلا مثلای آخونده، مثل احکامی که در ابتدای بعثت نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله فعلیت نداشتن، برخی از احکام بودن به تدریج اومدن نازل شدن، در ابتدای بعثت فعلیت نداشتن، بعدن به تدریج و به مرور اومدن فعلیت پیدا کرد. بعد میفرمایند بلکه ظاهر برخی از ادله اینه که برخی از احکام واقعیه تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام اصلا به فعلیت نمیرسد. امام وقتی ظهور کردند اونها به فعلیت میرسه، مال عصر حضور. در حالی که در این موارد معلومه که حکم واقعی وجود داره، حکم واقعی تابع مصلحت و مفسده است و وجود داره اما فعلیت نداره. پس از این بتونیم نتیجه بگیریم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد متعلقات مربوط به حکم واقعی به ماه واقعی است، نه به ماه و فعلی. در مرحله فعلیت تابع این مصالح و مفاسد نیستند احکام. پس حالا که اینطور شد، تقدیر در مرحله فعلیت امکان پذیر هست. در مرحله خود حکم واقعی به ماه و واقعی تقدیر امکان پذیر نیست. چرا؟ چون مصلحت و مفسده یا هستن یا نیستن، امرشون دائر مدار وجود و عدمه، تقدیر در اونجا معنا نداره. اما در مرحله فعلیت چون تابع مصلحت و مفسده نیست، پس تقدیر در اینجا معنا دارد. به یک تقدیر به فعلیت میرسد حکم، به تقدیر دیگر به فعلیت نمیرسد. مرحوم محقق اصفهانی یه اشکالی مطرح میکنند در اینجا بر مدعای مرحوم آخوند و متصدی پاسخ از اشکالم میشن خودشون. اشکالی که مطرح میکنند اینه، میفرمایند شما که میگید حکم تابع مصلحت و مفسده واقعی است، مصلحت و مفسده واقعی متعلقش، منظور از حکم حکمی است که انشاء شده دیگه. انشاء حکم وقتی صورت میگرفت آیا به داعی بعث صورت گرفت این انشاء، یا بدون داعی بعث؟ این شارع بعث کرد، انشاء کرد که بعث رو، این زمینه برای بعث ایجاد بکنه، بعث صورت بگیره، یا نه اصلا چنین داعی نداشت، داعی برای بعث نداشت، بعث مکلف. اگر بگید داعی برای بعث وجود نداشته، در واقع پس اصلا انشائی صورت نگرفته، چون داعی برای بعث از مقدمات انشاء حکم است. اگر کسی که در حکم بیان میکنه داعی برای بعث ندارد، فقط در مقام مثلا اخباره، انشاء نیست که، این میشه نحوه اخبار، اما اگر بگید داعی برای بعث وجود داشته به نحو واقعی و به نحو مطلق. اگر داعی برای بعث وجود داشته، این همان بعث فعلی است، پس بعث فعلی هم محققه. انشاء بداعی بعث اگر صورت بگیرد، بعث فعلی هم محقق می شود. بنابراین معنا ندارد شما بگید تبعیت احکام از مصالح و مفاسد متعلقاتشون مربوط به مرحله فعلیت آنها نیست. شما وقتی میگیم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، منظورمون از احکام، احکام انشا شده است، نه احکامی که در لوح محفوظ موجوده از زمان خلقت اینها بوده، منظورمون اون نیست. منظورمون احکامی است که مرحله انشاء رسیده، اراده تشریعیه بهشون تعلق گرفت. اگر انشاء شده بدون داعی بس، یعنی انشاء نشده. اگر انشاء شده بداعی بس، یعنی فعلیت داره. پس همان گونه که حکم واقعی به ما هو تابع مصلحت متعلقشه، فعلیت اون هم تابع مصلحت متعلقشه. این دوتا قابل انفکاک نیست. در مقام پاسخ به اشکال، مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید که تبعیتی که احکام دارند از مصالح و مفاسد متعلقات خودشون از باب تبعیت معلول از علت تامه خودش نیست که تخلف ناپذیر باشد، از باب تبعیت مقتضا از مقتضی است. یعنی چی؟ یعنی مصالح و مفاسدی که در متعلقات احکام وجود دارن علت تامه نیست برای انشاء خود، مقتضی است برای انشاء خود. بنابراین ممکن است این مقتضی مانعی داشته باشد، مثل اینکه مفسده ای مانع از بعث فعلی بشه، یا اینکه بعث به اهم وجود داشته باشه، مزاحمی داشته باشه. مقتضی برای بعث فعلی هست، اما مانع نمیذاره بعث فعلی صورت بگیره. به همین جهت بعث مطلق میگیم در این موارد مانع دارد، اما بعثی که معلق شده باشد بر عدم المانع، اون بعث دیگه مانعی ندارد. چون در موارد مقتضی شما همیشه این گونه نمیگید دیگه، اصلا تأثیرگذاری مقتضی معلقه. معلق بر چی؟ معلق بر وجود شرط و عدم المانع. میگید مقتضی تأثیر میگذارد، اما به شرط اینکه باقی شرایط موجود باشد، مانعی هم نباشد. مقتضی با علت تامه فرق میکنه. وقتی علت تامه شد، تأثیرگذاریش دیگه هیچ عرض شود که تقدیری درش وجود نداره. علت تامه شد حتما تأثیر میذاره، اما مقتضی اگر شد، تأثیرگذاریش تقدیریست، معلق بر این که باقی شرایط هم باشد، مانعی هم وجود نداشته باشد. اگر ما مصالح و مفاسدی را که در متعلقات احکام وجود دارد، رابطه شو با خود حکم، رابطه علت تامه و معلول بدانیم، اون وقت این اشکال درست. همین که وجود داشت مصلحت و مفسده، حتما باید حکم هم به مرحله فعلیت برسد. اما اگر رابطه مقتضی و مقتضا بدانیم، اون وقت پاسخ اشکال این است که درسته که مصلحت و مفسده هست، اما این فقط مقتضی است برای فعلیت پیدا کردن خود. باید عدم المانع هم و مانع هم برطرف بشود تا این مقتضی بتواند تأثیر بذاره. برای همین تأثیرگذاری مقتضی معلق است بر رفع مانع. به یک تقدیر تأثیر میگذارد، به تقدیر دیگر تأثیر نمیگذارد. به همین جهت فعلیت میشود فعلیت تقدیری. حکم انشاء شده، اما انشاء شده به چه معنا؟ به این معنا که داره میگه مقتضی هست، مانع که برطرف شد به فعلیت هم میرسه. یا شرط که حاصل شد به فعلیت هم میرسه. مرحوم آیت الله خویی هم یه اشکالی دارند بر مدعای مرحوم آخوند. ایشون می‌فرمایند ظاهر کلام آخوند این است که فعلیت پیدا نکردن حکم همواره به خاطر این است که فعلیت مانع دارد، یعنی مثل این که از حیث مقتضی هیچ نقصانی وجود نداره برای فعلیت پیدا کردن. این آقای این کولر داره میزنه به سر من، اینو خاموش کن بزنه. مثل این که از حیث مقتضی هیچ نقصانی وجود نداره، تنها مشکل وجود مانعه. مانع که برطرف شد میتونه فعلیت پیدا بکنه، اما همیشه این طوری نیست. درسته در برخی از موارد این گونه است، اما این همواره این گونه نیست. برخی اوقات این که حکم به فعلیت نمیرسد به خاطر نقص از جهت مقتضی است، نه به خاطر وجود مانع. مثلا نماز قبل از دخول وقت، یا حج قبل الاستطاعه. حج قبل الاستطاعه مقتضی براش تمام نیست، نه اینکه مانع وجود داره. نماز قبل دخول الوقت مقتضی براش تمام نیست، نه اینکه مانع وجود داره. مقتضی که ایشون میگه یعنی جمیع شرایط را جزء مقتضی در نظر میگیره ها. اگر ما شرایط رو جدا کنیم بگیم آقا مقتضی فقط مصلحت و مفسده است، اونا مقتضی نیست شرایطه، وقت این حرف ممکنه کسی پاسخ بده آقا اینا شرطه مقتضی نیست. اما اگر گفتیم که جمیع شرایط داخلن در مقتضی، ما یه مقتضی داریم یه مانع، همین. هرچی شرط در نظر میگیری داخلن در چی؟ در مقتضی. اگر این گونه نظر گرفتی اینا همشون میشن چی؟ میشن از حیث مقتضی، نقصان از حیث مقتضی، دیگه داخل در مانع نیست. بنابراین تعلیقی که وجود دارد در واجب مشروط گاهی اوقات می تواند تعلیق بر مقتضی باشد، گاهی اوقات می تواند تعلیق بر عدم المانع باشد. شرط واجب مشروط هر دو اینها می تونه باشه، هم می تونه مقتضی باشه هم عدم المانع. این که ظاهر کلام مرحوم آخوند این گونه است که تعلیق همواره بر عدم المانع صورت میگیره. این حرف حرف درستی نیست، چون ظاهر کلام آخوند این بود که وقتی حکم انشاء شد فعلیت پیدا کردن آن ممکن است مانع داشته باشه. آقای خویی میگه نه، این گونه نیست که همیشه ممکن است مانع داشته باشه، ممکن است منوط بر وجود مقتضی باشه. این هم امکان پذیر. عرض شود که شاید بشه از آخوند یه دفاعی کرد در اینجا، اونم این است که آخوند این بیانی که داشتن نمیخواستن بفرمایند که معلق علیه در واجب مشروط همواره آن چیزی است که مانع از فعلیت پیدا کردن حکم. این مراد آخوند نیست. چرا؟ برای اینکه مرحله فعلیت مترتب بر مرحله جعل و انشاءه و شما در مرحله جعل نمی توانید آن چیزی را که شرط فعلیت و حکم است بیای اخذ بکنی به عنوان معلق علیه حکم. شما داری جعل حکم میکنی، انشاء حکم میکنی، در مرحله انشاء داری معلق میکنی بر یک شرطی، میگی این شرط شرط چیست؟ شرط فعلیته. فعلیت که مال مرحله بعد از جعله، تا جعل تمام نشه که مرحله فعلیت نمیرسی. شما نمیتونی ماه و المتأخر را بیای اخذ بکنی در ماه و المتقدم، بلکه منظور ایشون اینه که با وجود اینکه حکم انشائی ما ممکنه داشته باشیم و این حکمم تبعیت بکند از مصالح و مفاسد واقعیه‌ای که در متعلق حکم هست، با این وجود این حکم میتواند فعلیت پیدا نکند، همانطور که در مواردی که برای فعلیت مانع وجود دارد این مطلب واضح است. اینو به عنوان مثال داره ذکر میکنه، نمیخواد بگه همیشه به خاطر این است که مانع وجود داره. اینو به عنوان اظهر مصادیق داره بیان میکنه، میگه در جایی که مانع وجود داشته باشه که خیلی راحت میتونید بفهمید دیگه، مثلا در جایی که اماره وجود داشته باشه. اصلا مثالی که ایشون برای اماره زد، مگه احکام واقعی معلق بر امارات هست؟ معلق علیه اون میگه که داره چی رو بیان میکنه؟ مانع برای فعلیت رو بیان میکنه. در حکم واقعی ما نداریم که فلان حکم، مثلا حکم فلان قضیه این است الا اینکه استصحاب برخلاف آن باشه. معلق بر وجود امارات که نیست که بگین داره مرحله. ایشون میخواد بگه که ممکن است حکم باشد، انشاء هم شده باشد، اما فعلیت نداشته. این داره بین مرحله فعلیت و مرحله جعل تفکیک قائل میشه. چگونه ممکن است که چنین اتفاقی رخ بدهد؟ ایشون به عنوان اظهر مصادیق داره مصادیقی رو بیان میکنه که در اونها برای فعلیت پیدا کردن مانع وجود داره، مثل مواردی که اصول امارات برخلافش هست. البته برخی از مثالهایی که ایشون زدند قابل مناقشه هست، مثل اون که فرمودند برخی از احکام در صدر اسلام عرض شود که فعلیت نداشته، یا برخی از احکام به فعلیت نمی رسد تا زمان ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام. اینها خارج از بحثه. چرا؟ چون بحث ما در مورد همون که عرض کردم در مورد احکام موجود در لوح محفوظ نیست. برخی از احکام که میگن در سطر اسلام فعلیت نداشته، نه اینکه انشاء شده بود و فعلیت نداشته، انشاء نشده بود هنوز، حکم هنوز به پیغمبر ابلاغ نشده بود، به مرحله انشاء نرسیده بود، به مرور نازل شد، جعل شد، انشاء شد. من تو ذهنم نیست که ما در صدر اسلام موردی داشته باشیم که شارع یه حکمی رو بیان بکنه بعد بفرماید اینی که من دارم بیان میکنم از 6 ماه بعده. همچنین موردی ما در صدر اسلام نداشتیم که شارع انشاء کرده باشه بعد بگه مال الان نیست، از الان من انشاء وجوب نماز مثلا میکنم اما 6 ماه بعد بخونید. یا در مورد احکامی که میگن در زمان امام زمان علیه السلام، اون موقع این اصلا مرحله جعلش اون موقع شاید باشه، مرحله انشاشون، بس اینا خارج از محل بحثه. محل بحث ما در جاییست که مرحله انشا و جعل برسد اما فعلیت نداشته باشه. این مثال ها رو میشه درش مناقشه کرد. البته خب حالا ممکنه بگه این به ذهن برسه که پس ما داریم با آقای خویی ایراد میگیریم که این مطلبی که ایشون میگه که معلق علیه در واجب مشروط ممکن است مانع از فعلیت باشد یا مقتضی برای فعلیت، ما داریم میگیم آقا اصلا شرط مرحله فعلیت اخذ در مرحله جعل نمیتونه بشه، پس این ایراد حرف آقای خویی. اما مدعای مرحوم آیت الله خویی رو این گونه می توانیم بهش ملتزم بشیم که در مرحله جعل حکم در واجب مشروط معلق علیه همواره چیزی است که وجود مصلحت یا مفسده در متعلق حکم متوقف بر آن است، نه اون چیزی که فعلیت یافتن حکم متوقف بر آن است. اما گاهی اوقات وجود مصلحت یا مفسده در متعلق حکم متوقف است بر وجود مقتضی، گاهی اوقات متوقف است بر عدم المانع. اگه بعضی وقتا برای اینکه مصلحت وجود داشته باشه مقتضی باید براش وقت تمام بشه، هنوز مقتضی تمام نیست. گاهی اوقات مقتضی تمام است، مانع باید برطرف بشه. پس معلق علیه گاهی اوقات از جنس مقتضی است، گاهی اوقات از جنس عدم المانع. اما مقتضی و عدم المانع برای وجود مصلحت و مفسده، نه برای فعلیت پیدا کرده. چون همان گونه که ما سابقا گفتیم حکم وقتی که انشاء شد فعلیت هم پیدا کرده. چه چیزی فعلیت پیدا کرده؟ واجب مشروط فعلیت پیدا کرده، نه خود واجب. واجب به نحو مطلق فعلیت پیدا نکرده، اما واجب مشروط همین الان فعلیت پیدا کرده. واجب اگر بخواد فعلیت پیدا بکنه شرط باید حاصل بشه. اما مرحوم آغازی ها هم اشکالی دارند بر مطلب مرحوم آخوند که انشالله جلسه بعد بشه. صلی الله علی محمد.